رویداد.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار و حی توانا، الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. در سومین روز از آخرین ماه تابستان 1400 اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. با کمال افتخار به اتفاق همکارانم از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم برای اینکه مجله خبری و تحلیلی رویداد رو تقدیم شنوایی شما بزرگواران بکنیم. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید، ما رو بشنوید و از آن چیزی که تقدیم شما خواهد شد لذت ببرید و از ما راضی باشید. در خدمت شما هستیم با کمال افتخار. خطوط ارتباطی خودتون با برنامه رویداد رو در ذهن داشته باشید. 301035 شماره پیامکی ماست. از این طریق میتونید با همکاران بنده در ارتباط باشید. روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم که 162 است. برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا میتونید مراجعه کنید به اپلیکیشن به تارنمای رادیو گفتگو www.radiogoftogo.ir و از این طریق این برنامه کاربردی رو روی گوشی‌های همراهتون نصب بکنید و همچنین شماره گویای 27861035 هم در خدمت شماست برای اینکه هر نقطه نظری در خصوص برنامه‌های ما دارید با ما در میان بگذارید. بسیار متشکرم. اما بریم با هم دیگه مرور بکنیم عناوین مجله خبری و تحلیلی امروز رویداد رو. هفته دولت و بایسته های دولت کارآمد و مردمی. ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت در مجلس. در بخش همراه با سخنگویان ارتباط میگیریم با سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس. خلف وعده کوواکس و عدم تامین نیاز کشورهای مختلف به واکسن. نگاهی به پدیده انتقادها از دولت نیامده. تحولات افغانستان نشانه دیگر از کاهش قدرت و افول هژمونی آمریکا. و همچنین فصل جدید مدیریت شهری و ضرورت ترمیم شکاف و شکاف شمال و جنوب تهران.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد
12:04 سوم شهریور ماه 1400. اینجا استدیو شبکه رادیو گفتگو و شما شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. قبل از اینکه گفتگوهامون رو شروع کنیم اجازه میخوام چند تا خبر رو براتون قرائت بکنم و بعد برنامه رو به صورت رسمی آغاز کنیم. خب بریم سراغ مرور اخبار. سخنگوی گمرک گفت روند تجارت بین ایران و افغانستان که طی یک ماه و نیم گذشته کند شده بود تقریبا به حالت عادی بازگشته است. روح الله لطیفی افزود با بروز تحولات و اتفاقاتی که در کشور افغانستان طی یک ماه و نیم گذشته به وجود آمده بود، تجارت کشور ما با افغانستان متوقف نشد و فقط در مرز ماهیرود کمتر از 24 ساعت، مرز دوقارون کمتر از 3 روز و مرز میلک کمتر از 5 روز توقف را شاهد بودیم. لطیفی افزود طی 5 ماهی نخست امسال 2,165,000 تن کالا و ارزش 855 میلیون دلار از ایران به کشور افغانستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.7% کاهش و نسبت به سال 98 5% کاهش داشته است. اما یک خبر دیگر رو براتون قرائت میکنم. معاون اول رئیس جمهور با صدور بخشنامی هر گونه جابجایی و عزل و نصب مدیران در دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرد. آقای مخبر در این بخشنامه تاکید کرد تا استقرار دولت از هر گونه جابجایی و عزل یا نصب مدیران در کلیه سطوح ملی، استانی و شهرستانی جداً خودداری شود. خب بریم سراغ موضوع اول برنامه‌مون در خصوص هفته دولت و بایسته‌هایی که یک دولت کارآمد و مردمی باید در جهت اون گام برداره. شاهد تغییر دولت هستیم، دولت جدید دیگه داره بر سر کار میاد با تایید صلاحیت وزرا که انشالله کارش به زودی تمام بشه. شاهد تشکیل دولت هستیم و حالا مطالبه مردم در خصوص کارآمدی و مردمی بودن دولت بسیار اهمیت داره. میخوام صحبت بکنم با آقای دکتر محسن جلواتی، قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت، تا ببینیم که در هفته دولت وقتی که میخوایم بگیم دولت باید کارآمد باشه، دولت باید مردمی باشه، اصلا این کارآمدی به چه معناست و چگونه باید این کارآمدی رو محقق کرد. آقای دکتر جلواتی عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما، روزتون خوش.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان ارجمند. هفته دولت هم من خدمت دولتمندان و کارمندان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
آقای جلواتی عزیز، کلمه کارآمدی وقتی که شنیده میشه از منظر شما که قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت هستید به چه معناست و بعد چه فاکتورهایی رو باید یک دولتی داشته باشه تا ویژگی کارآمدی رو براش بتونیم در نظر بگیریم که این میتونه چراغ راه دولت جدید ما باشه؟ در خدمت شما هستیم.
در خدمت شما ارزان، در افواه عمومی مردم کارآمدی به معنی خدمت شما ارز کنم تطابق شعارها با عمله، یعنی ما عملمون باید با شعارها و برنامه هایی که اعلام میکنیم یکی باشه. ولی در فضای اکادمیک و فضای علمی معمولا میگن راهبردها و برنامه ها رو باید ممیزی کرد و تحقق برنامه ها رو خدمت شما ارز کنم در اجرا از طریق دولت باید رصد کنند و اونجا که در از کارشناسان از نظر در از میزان عملکرد با برنامه نگاه میکنن، هر چی تحققش بیشتر باشه میگن کارآمدی دولت بیشتره. ولی در افواه عمومی مردم توقعشون فراتر از این هاست، یعنی وقتی میگن میخواییم با تورم ما مبارزه کنیم، مردم باید اون ارزانی رو حس کنن. وقتی میگن که ما میخواییم با فساد مبارزه کنیم، باید مردم مبارزه با فساد رو در عمل در امور جاری خودشون حس کنن. این موارد مواردی هست که از دیدگاه مردمی و از دیدگاه در از کارشناسی به نظر بنده خیلی باید مورد توجه قرار بگیره که توقع مردم هم از اینه که انشاءالله با ورود این دولت جدید و توقعی که مردم از دولت جدید در این تغییر توقع دارن محقق بشه. توصیه هم کردیم، ما الان همین الان که با شما صحبت میکنم در حال ارسال نامه‌ای به نمایندگان محترم هستیم که توجهشون رو به این مقوله های کارآمدی و ضد فساد بودن و جلوگیری از افرادی که به دلایلی برخی از مفاسدشون احراز نشده بود تا قبل از معرفی، و الان پس از معرفی مواردی از اینها به دست ما رسیده که ما تذکرن به دولت تذکر و به نماینده خواستیم که توجه کنند در رأی اعتماد که این افراد رأی نیارن، تعداد معدودی از این افراد معرفی شده که تو بتونیم ان شاءالله دولت کارآمدی داشته باشیم.
بله آقای دکتر جلواتی عزیز، اگر الان از مردم ما بپرسیم که آیا دولت به حال جمهوری اسلامی ایران یک دولت کارآمد میدونید، فکر نمی‌کنم پاسخ‌ها خیلی پاسخ‌های مثبتی باشه. به هر حال طی سال‌های اخیر مردم مشکلات معیشتی زیادی داشتن، نارضایتی‌های در عرصه اقتصادی، فسادها. حالا به نظر شما مانع کجاست بر سر راه تشکیل یک دولت کارآمد؟ چه موانعی وجود داره؟ آیا ما مشکل قانونی داریم؟ آیا مشکل نهادسازی داریم؟ آیا مشکل فقدان نیروی انسانی کافی در سطوح فوقانی مدیریتی داریم؟ مشکل کجاست که فاصله داریم تا تشکیل یک دولت کارآمد، خصوصا در مقایسه با کشورهای توسعه یافته؟ شما نقایص رو در کجا می‌بینید آقای دکتر جلواتی؟
عرض کنم که این که فرمودید موانع، قبل اگر دقت بفرمایید حضرت آقا هم حالا به موضوع تولید اشاره فرمودن، مانع زدائی ها و در حمایت ها و مانع زدائی ها، اینو ما اگر در فضاهای دیگه جامعه، بخش های دیگه در از فرهنگ، از اجتماع، امنیت و همه اینا بخوایم ترویج بدیم و توسعه بدیم این فضای گفتمانی حضرت آقا رو، عرض کنم که ما در ساختارهامون و در رویه هامون مشکلاتی داریم که بعضن برمیگرده به برخی از افرادمون. یعنی نمیشه گفت که صرفا موضوع ساختارهاست یا رویه هاست یا صرفا افراده. ما در از پیشنهاد ما اینه که دولت جدید با انتخاب افراد سالم و توانمند و کارا بتواند نسبت به اصلاح ساختارهایی که مانع پیشرفت کشور و مانع این در از دغدغه مردم، همین که شما اشاره کردید دغدغه مردم معیشته، یعنی ما باید افراد اقتصادی و کارآمدی انتخاب بکنیم که انگیزه داشته باشن در رفع این دغدغه‌های مردم اقدام کنن. وقتی ما رضایتمندی عمومی رو افزایش دادیم، این خروجی اون کارآمدی حرکت دولت مردان خواهد بود. یعنی ما از نتیجه به کارآمدی میرسیم. این که ما بگیم یه برنامه خوب، برای ممکنه خیلی ها برنامه خیلی خوب ارائه بدن، ولی اگر مجری خوب هم نداشته باشه برنامه خوب فایده ای نخواهد داشت.
درسته.
آیا قانون خوب، آیا ما قانون کم داریم؟ خیر، ما قانون اتفاقا خیلی زیاد داریم، حتی قانونهای موازی، قانونهای چند باره که وقت مجلس رو گرفتن، ولی خدمت شما عرض کنم و خدمت شنوندگان عزیز که این قوانین مردان جهادی میخوان و مدیران جهادی میخوان که در این جنگ اقتصادی، یعنی من میخوام عرض کنم که ما اول باید خود تحریمی هایی که در دولت های گذشته اتفاق افتاده و به ویژه در دولت های اخیر اتفاق افتاده، اینها رو تبدیل کنیم به توسعه و شکوفایی به نفع مردم محروم.
بله.
به نفع مردمی که توقعشون، مردم انقلابی که در همه صحنه ها حضور داشتن، توقعشون اینه که این دولت مردمی که شعارش دولت مردمی و دولت انقلابیه، با کمک مجلس انقلابی که نمایندگان خود این مردم هست، بتونیم انشاءالله حرکتی دولت انجام بده که تحققش رضایتمندی عمومی باشه، دغدغه های مردم، معیشت مردم رو حل کنه. چون اینها اگر ما بتونیم باری از بار مردم برداریم، وقت میتونیم ادعا بکنیم که دولتی کارآمد بودیم، نظامی کارآمد بودیم که تونستیم دغدغه های مردم رو برداریم. خود خدا هم کمک میکنه انشاءالله این رضایتمندی در دل مردم.
بسیار عالی. یه سوال کوتاه من داشتم آقای دکتر جلواتی، خیلی اگر موجز پاسخ بدید متشکر میشم. نقش نهادهای جامعه مدنی، از جمله نهادی که خود شما قائم مقامش هستید مثل دیدبان شفافیت و عدالت، و کلا مردم رو در تحقق کارآمدی چگونه میدونید؟ آیا این نهادهای جامعه مدنی، کلا فضای جامعه مدنی و مردم میتوانن نقش آفرین باشن در تحقق کارآمدی؟
بله قطعا. خلاصه بگم، ببینید نهادهای مردمی هزینه‌ای برای حاکمیت و دولت ندارن، کمکیار دولتن، یعنی باری از بار دولت ور می‌دارن. از یک طرف ناظر و چشم بینای مردمی هستن بر نظارت بر حاکمیت و و دولت باید با تقویت این نهادها خودش رو قوی کنه، یعنی با استفاده از ظرفیت این نهادها که با انگیزه وارد میشن و بدون اینکه هزینه‌ای به دولت و حاکمیت تحمیل کنن کمک دولت میکنن در هر سه قوه ها، فقط دولت نیست، در قوه قضاییه، در مجلس و قوه مجریه، اینا میتونن که یک مددکار دولت باشن و این مددکاری قطعا در کارآمدی دولت موثر.
بسیار متشکرم آقای دکتر جلواتی که همراه رویداد بودید، با شما خداحافظی میکنم.
وقت شما بخیر، خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، اولین آیتم رویداد امروز رو شنیدید، گفتگو با آقای دکتر محسن جلواتی قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت در خصوص بایسته های دولت کارآمد. خب شنوندگان عزیز، اجازه بدید یه خبر دیگر رو با همدیگه مرور بکنیم. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در مصاحبه با رادیو گفتگو با اشاره به اینکه ادامه ارز ترجیحی و 4200 تومانی به صلاح نیست گفت ارز ترجیحی حتما باید حذف و نرخ ارز هم یکسان سازی شود. آقای کمال سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی افزود علاوه بر ارز ترجیحی، مدیریت‌های نظارتی نیز باید به مراتب بیشتر و دقیق‌تر شوند. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی معتقد است تغییر مسئولان و دولت‌ها خیلی نمی‌تواند مشکلات را حل کند، بلکه این عدم تعامل سیستم بانکی با بانک‌های دنیا و تحریم‌ها و نوع مدیریت است که باید اصلاح و حل شود. دوازده و هجده دقیقه و همچنان با شما هستیم به صورت زنده و مستقیم با مجله خبری و تحلیل رویداد از پخش رادیو گفتگو. بریم سراغ آیتم بعدی برنامه. میخوایم پدیده انتقادها از دولت نیامده رو از منظر رسانه‌ای بررسی بکنیم. خب میدونیم که هنوز دولت 13 به صورت رسمی مستقر نشده، هرچند که کارها آغاز شده، ولی همچنان مشاهده میکنید که بررسی صلاحیت وزرا در مجلس ادامه داره، بنابراین هنوز کابینه دولت جدید مستقر نشده، اما شاهد هستیم که سیل انتقادها به دولت نیامده و غیر مستقر در برخی رسانه ها و برخی مطبوعات و برخی کانال‌های مجازی داره صورت میگیره و خب ضرورت داره که از منظر کارشناسانه بررسی بشه که پشت این پدیده چه هست. میخوام صحبت بکنم با آقای مسعود بصیری کارشناس رسانه تا این پدیده رو برای ما موشکافی بکنن. آقای بصیری اگر صدای بنده دارید سلام بر شما.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم آقای دکتر، خدمت شما، همه شنوندگان خوبتون در خدمت شما هستم.
متشکرم که همراه ما هستید آقای بصیری. آقای بصیری، این پدیده انتقادها از دولت نیامده از منظر شما به عنوان کارشناس رسانه چگونه قابل تحلیله؟ همچنان ما شاهد شکل‌گیری و استقرار کامل دولت نیستیم، اما سیر انتقادها به دولت داره در فضای مجازی جریان پیدا میکنه، در حالی که در دولت گذشته ممکن بود همین رسانه‌ها و همین جریان‌ها سکوت اختیار می‌کردن. از لحاظ رسانی شما پدیده را چگونه تحلیل میکنید؟
عرض کنم محضرتون، ببینید من خیلی در برخورد با حوادث و جریانات خبری نگاه هم مثلا خیلی صفر و یکی نیست. بخشی از اتفاقات طبیعیه. ببینید خب بالاخره یک حزب جدیدی، گروه جدیدی، تیم جدیدی، کاری ندارم به خوب و بد و اینها، اومده سر کار، طبیعیه که برخی مخالفانش مثلا انتقاداتی داشته باشن که برخی انتقادات هم به جایه. مثلا شما در کابینه حق اظهار نظر داری، در نمیدونم چینش در واقع نیروها حق اظهار نظر داری. هر دولتی بیاد باید یک جای نقدی برای خودش در جناح رقیب ببینه. اصلا دموکراسی همینه دیگه. اونجایی ما یه وقت مثلا گله میکنیم یا در واقع ناراحت میشیم یا مثلا همین عنوان سوژه برنامه شما قرار میگیره که مثلا این نقدها غیر منصفانه باشه، نقدها حزبی جناحی قبیلگی باشه، بیش از آن که به کارکردها بپردازیم به در واقع وابستگی ها بپردازیم. مثلا من دیروز دیدم، دیروز پیروز بود، یکی از نمایندگان مجلس تذکر میداد به دولت. خیلی برام عجیب بود، تو صحن مجلس خیلی اتفاق برای من حداقل خیلی عجیب بود که مثلا نماینده مجلس به دولت میگفتش که آقا از همه استانها شما وزیر انتخاب کردی، از استان من که حالا کاری نداریم کدوم استان بود، از استان ما وزیر انتخاب نکردی. خب خیلی، یعنی واقعا لطیفه جالب تر از این تو مجلس نمیتونی بشنوی که انتخاب کابینه رو استانی کنی، یعنی سهمیه بدی به استانها. خب این در حزب میتونه باشه، مثلا فلان حزب خب قدرت رو از دست داده، الان دیگه در رأس حکومت نیست، بهترین کار اینه که خودش رو آماده کنه برای گرفتن دولت و قدرت در دوره‌های بعدی. برای همین هم انواع و اقسام نقدهای منصفانه و غیر منصفانه رو به فرمایش حضرت عالی سیل نقدها رو راهی دولت جدید کنه.
بله.
این قسمتش در واقع آزاردهنده است، از اخلاق به دور، از وجدان به دور، از فرهنگ ایرانی اسلامی و دینی ما به دوره که شما کسی رو متهم کنی به اتهامی که در واقع اثباتش کار دشواریه. تو این ایام انتخاب و معرفی وزران بود، متاسفانه هر روز یه چیزی گفته میشد و بعد تکذیب میشد، گفته میشد تکذیب میشد. البته بلبشوی رسانه‌ای هم هست دیگه، اگر دروغ گفتن برای برخی رسانه هزینه داشت اینجوری راحت نمیگفتن. وقتی دروغ میگی و اتفاق خاصی هم برای تو رسانه نمیفته، طبعا ادامه میدی دیگه، چون شهرت طلبی و جلب توجه و اینها هست.
درسته. حالا به نظرتون رویه حرفه‌ای چگونه باید باشه؟ از یک طرف انتقاد حق مردم و رسانه‌ها و کلا نهادهای جامعه مدنی است و بسیار هم میتونه سازنده باشه، ولی از طرف دیگه نباید به دام این شاید بی‌تقوایی‌ها و غیر حرفه‌ای‌گری‌ها هم بیفتیم. به نظر شما به عنوان کارشناس رسانه رویه حرفه‌ای در این زمینه که بتونه سازنده باشه چگونه باید باشه؟
خیلی سوال خوبیه. ببینید شما میگی رانندگی حرفه‌ای در شهرها و در جاده‌های کشور چگونه باید باشد؟ مثلا میگی فقط قوانین رو رعایت کن، شما پشت چراغ قرمز بایست، به علائم توجه کن، سبقت رو نمیدونم سرعت بیجا و نامناسب نرو، به قوانین کافی رعایت کنی، در قوانین رو کافی عمل کنی بهش در نقد کردن. وقتی یه رسانه یه حرفی رو میزنه، یه دروغی رو منتشر میکنه و بعدم هیچ برخوردی باش انجام نمیشه، یا وقتی میری شکایت میکنی مثلا چند سال طول میکشه، یا بعدم با مجازاتی که عدم تناسب جرم با در واقع مجازات اتفاق میفته، رسانه ادامه میده دیگه. فقط کافیه برای نقد کردن ما اخلاق و قوانین حرفه‌ای‌گری رو رعایت کنیم، همینجور که رانندگی میکنیم در شهر در بین دیگه. الان متاسفانه در واقع نقد کردن با جلب توجه کردن، با انتقاد کردن، با نق زدن، با تخریب کردن کاملا ممزود شده به هم، خطاشون اصلا رو هم افتاده، خط فاصلهاشون رو هم افتاده، اینا همه با هم قاطی شدن و من خیلی هم چیز واقعا مناسبی نیست، اتفاق مناسبی نیست. وقتی شما هی تحلیلای غلط میدی، خبرای غلط منتشر میکنی، نقدای اشتباه میکنی، یادتون باشه مثلا یه زمانی برخی حتی از این آدم های فرهیخته ما نامه می نوشتن، والا کار نداریم در چه حوزه ای، مثلا 100 تا 90 تا امضا می کردن که اگر ما مثلا فلان کار نکنیم، مثلا نپذیریم، بزرگترین اقتصاددانان، بزرگترین مثلا، ولی چون غیر منصفانه و حزبی بود، بعدها ضربات سنگینی هم بر پیکره اقتصاد و هم بر پیکره دانشگاه و بعد هم حوزه کاری خودشون وارد کردن، چون اعتماد مردم از دست رفت دیگه. چون یه بار دو بار میتونی اشتباه کنی، وقتی پشت هم اینا تکرار میشه مردم از دست میدن دیگه. الان من بیش از آن که نگران دولت باشم، نگران
آقای بصیری،
مردم سرخورده میشن، دلگیر میشن.
بله، بسیار متشکرم. یکی دوباره ارتباطمون چند لحظه قطع شد، از شنوندگانم پوزش میخوام. خیلی متشکرم آقای بصیری که در خدمتون بودیم، استفاده کردیم از بحثای کارشناسانتون. متشکرم.
قربان شما، سلامت باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب شنوندگان عزیز، شنونده گفتگوی بنده با آقای بصیری بودید، کارشناس رسانه، در خصوص پدیده انتقادات به دولت نیامده. یکی دوبارم ارتباطمون چند لحظه قطع شد که بنده ازتون پوزش میخوام. در خدمتون همچنان هستیم با کمال افتخار. دوازده و 26 دقیقه شنونده رویداد هستید و نوبت میرسه به بسته همراه با سخنگویان.
همراه با سخنگویان.
خب در بسته همراه با سخنگویان امروز میخوایم ارتباط بگیریم با آقای غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، که میدونم این روزها سرشون هم بسیار شلوغ بوده، بررسی صلاحیت‌های وزرای پیشنهادی کابینه آقای دکتر رئیسی. آقای مرحبا، سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم که همراه رویداد هستید آقای مرحبا. آقای مرحبا، بفرمایید از بحثایی که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده بوده، میدونم که سرتون شلوغ بوده خصوصا در خصوص بررسی صلاحیت آقای دکتر خاندوزی. آیا غیر از ایشون شما صلاحیت وزیر دیگه ایران بررسی کردی در کمیسیون؟
بله، با توجه به اینکه بخش بازرگانی داخلی و خارجی کشور هم ربطی وظایف کمیسیون اقتصادی هست، بخشی از برنامه‌های جناب آقای فاطمی امین وزیر محترم پیشنهادی برای وزارت صنعت معدن و تجارت در حیطه کمیسیون اقتصادی قرار میگیره.
بله آقای مرحبا، در خصوص بحثایی که شده بود هم در مورد آقای دکتر خاندوزی و برنامه‌هاشون هم در مورد آقای دکتر فاطمی امین، اگر نکاتی هست که احساس میکنید برای شنوندگان ممکنه ضرورت داشته باشه دانستنش، برای ما بفرمایید، میشنویم.
سلام خدمت شما عرض میکنم که خب امسال برای اولین بار البته یک کار خوبی رو مجلس انجام داد و اون این که صلاحیت وزارت پیشنهادی در کمیسیون های تخصصی و توسط نمایندگانی که به صورت تخصصی در اون حوزه دارن کار میکنن بررسی بشه. ما از در واقع مدرک تحصیلی، سوابق ایثارگری، هر گونه مدرک اعلامی و یا چیزهای مشابهی که وزرا داشتند رو از استعلام اینها گرفته تا صلاحیت های فردی، شخصیتی، برنامه ها، انطباق برنامه ها با قوانین بالادستی و مانند این رو بررسی کردیم و گزارشش رو در واقع به صحن ارائه دادیم. این اتفاق در همه کمیسیون ها افتاد و همطور که عرض کردم برای اولین بار بود و خب کار خوبی بود. به این ترتیب هیچگونه تضادی و تناقضی پیش نمیاد بعدن که مثلا عرض میکنم که مدرک تحصیلی وزیر پیشنهادی تطابق با اون چیزی که اعلام کرده بود نداشته یا مانند این. همه اینها در ابتدا بررسی شد و گزارش لازم به مجلس ارائه شد. در خصوص دو وزیر پیشنهادی هم که در حیطه کار کمیسیون اقتصادی قرار دارند، خب ما آقای دکتر خاندوزی که همکار خود ما بود ما یک سال و نیم در کمیسیون اقتصادی با هم کار کرده بودیم. قبل از اون هم با توجه به اینکه به هر حال در حوزه اقتصاد کار میکردیم یک آشنایی هایی وجود داشت. این آشنایی ها از این بابت به درد میخوره که به ما کمک میکنه تا ویژگی های شخصیتی، توانمندی ها، نوع افکار، اندیشه، برنامه های افراد رو بتونیم در معرض قضاوت قرار بدیم. در مورد ایشون هم همین طور بود که ما خب به هر حال آقای دکتر خان روزی رو با توجه به شناختی که داشتیم